بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما أسف من دار أولها أنا وآخرها فناء، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شخصی از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام راجع به آیه صلوات سوال کرد: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که دیشب عرض کردیم خدا و ملائکه دائم درود و رحمت نازل میکنن بر پیغمبر، بعدم به ما امر کرده شما هم این صلوات رو بگید. حضرت فرمود اگر نمیپرسیدید نمیگفتم. خدای متعال فرشته های خلق کرده، هر وقت ذکر من بشه و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اون فرشته ها به گوینده ذکر صلوات دعا میکنن، استغفار میکنن، میگن غفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. ملائکه استغفار میکنن، دعا میکنن برای کسی که موقع نام پیغمبر، ذکر پیغمبر این ذکر رو بگه. بعد فرمود اگر ذکر پیغمبر بشه و کسی ذکر صلوات رو نگه، ملائکه نفرین میکنن، میگن لا غفر الله لک، خدا تو رو نیامرزه. اگر انشالله میخواهید مورد دعا و استغفار ملائکه قرار بگیرید، موقع نام پیغمبر صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. عرض کردیم خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کرده، یکی از اون عالمها عالم دنیاست که چند سباهی تو این قالب تن موقتا در این دنیا خواهیم بود برای امتحان، ولی جایگاه اصلی و ابدی ما آخرته، اونجا دیگه همیشه خواهیم بود. اگر کسی واقعا گذرا بودن دنیا رو خوب جا براش بیفته که هر چه هست میگذره، دنیا دوام نداره، استمرار نداره. حکما مثال خوبی برای دنیا زدن، در روایات ما هم مثال و در آیات قرآن برای دنیا زیاد آورده شده. حالا بعضی از مثالها رو عرض میکنم. حکما دنیا رو مثل زدن به مانند کسی که در بیابان داشت میرفت، یک حیوان شیری به او حمله کرد، اینم پا به فرار گذاشت، شیرم او رو دنبال کرده، دید چیکار کنه، رسید به یه چاهی، دید نزدیک چاه درختی هست، تنابی همراش بود، یه سر تناب رو به درخت بست، یه سر تناب رو به خودش بست، رفت تو این چاه که از شر این شیر قران و درنده در امان باشه. خب به چاه آویزان شد، نگاه کرد به قعر چاه، دید یک اژدهایی در قعر چاه است، دهان باز کرده آماده است اگه بیفته پایین او رو ببله. نگاه کرد بالا، دید دو تا موش، یه موش سفید یه موش سیاه، مشغول جویدن این تنابن، همطور این تناب رو دارن میجوان، خورده خورده این نخها پاره بشه این آقا بیفته پایین. نگاه کرد به دیواره چاه، دید مقداری عسل و شیره به دیوار چاه آلوده هست، آویزانه. گفت حالا ما یه مقداری از این شیره ها عسل ها بخوریم تا ببینیم چی میشه. هر بارم که دست دراز میکرد شیره ای عسلی برداره، زنبورها و حشرات به او حمله میکردن، او رو میگزیدن. حکما این رو مثل آوردن برای زندگی عمر دنیا. اون شیری که به ما حمله کرده مرگ، ما رو تعقیب کرده، کسی نمیتونه از مرگ فرار کنه، نه پیغمبری، نه فرشته‌ای، نه جنی، نه انسی، نه خوب، نه بد. داستان سلیمان پیغمبر رو براتون زیاد گفتم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تعبیر اینطوری دارن: ولو ان احدا یجد الی البقاء سلما لکان سلیمان ابن داوود علیه السلام. اگر بنا بود کسی راهی برای پایداری و ماندن در این دنیا داشته باشه، تمام وسائل و امکانات برای سلیمان پیغمبر فراهم بود. هم از نظر معنوی نماینده خدا بود، پیغمبر بود، هم از نظر ظاهری فرشته ها در اختیارش بودن، جن در اختیارش بودن، یعنی تحت فرمان او بودن، شیاطین تحت فرمان او بودن، آیات قرآنه، ماهیای دریا، حیوانات بیابانی، موجودات عالم در اختیارش بودن. خود حضرت در آیه قرآن دعا کرد رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا ملک و سلطنتی به من بده که به احدی در عالم نداده باشه. خدا هم دعاش مستجاب کرد، باد در اختیارش، جن و انس در اختیارش، حیوانات در اختیارش، خیلی سلطنت عجیبی بوده. در لحظات کم تاج و تختش رو حرکت میداد باد، چند فرسخ میبرد جای دیگه، که هیچ تکنولوژی جدیدی همچین قدرتی نداره که امکانات یک مثلا مملکت یا اون سلطان یا رئیس جمهور رو در یه لحظه ببره جای دیگه. ولی کاخ و تختش و دم و دستگاهش رو باد حرکت میداد، فرسخ ها میبرد جا به جا میداد. جانشین او آصف ابن برخیا یعنی وصی او بود. در یک گردش چرخ، گردش چشم، تخت بلقیس رو از یه مملکت دیگه احضار کرد در یه لحظه، یعنی یک ثانیه یا کمتر. وصی او یه همچین قدرتی داشت. حالا ببین سلیمان پیغمبر چه قدرتی داشت. همه موجودات تحت فرمان او بودن. دیگه فکر نمی کنم پیغمبری اینطور سلطه ظاهری، البته 14 معصوم علیه السلام سلطهشون و حکومتشون در همه هستی همیشه بوده هست، اما به ظاهر میخوام عرض بکنم سلطه و دایره حکومت حضرت سلیمان به ظاهر خیلی گسترده بوده. حیوان و جن و انس و شیاطین و پرنده ها هدهد میامد بالا سرش، پرنده ها سایه مینداختن. در آیات قرآنی مورچه ها در اختیارش بودن تا حیوانات و دریا. اما همین سلیمان پیغمبر بعد از اینکه مملکتش رو مرتب کرد گفت من میخوام برم رو پشت بام یه تماشایی کنم، یه سیری، سیاحتی ببینم مملکت چه خبره. قدغن کرد کسی به ملاقات من نیاد، فعلا میخوام برم تماشایی کنم، استراحتی کنم رو پشت بام قصرش. رفت رو پشت بام، تکیه به عصای، نگاهی براندازی، لحظاتی بعد دید یک جوانی وارد پشت بام شد. گفت مگه من نهی نکرده بودم کسی اجازه ندن شما بیه؟ من الان ملاقات ندارم. گفت من کسی هستم که از احدی اجازه نمیگیرم. اجازه نمیگیرم یعنی کیم؟ یعنی ملک الموت، فرشته مرگ. عجیبه، واقعا داستان حضرت سلیمان عبرت آموزه. اینی که امیر المؤمنین علیه السلام اشاره کرده ولو ان احدا یجد الى البقاء سلما لکان سلیمان ابن داوود. آمدی چی کار بکنی؟ آمدم شما را قبض رو بکنم. این نکته تاریخ خیلی مهمه. انسانی که میخواد از دنیا بره باید او رو بخوابونن، پاش رو به قبله کنن، بدنش آرام باشه، هیچ سنگینی رو سینش نباشه، سوره یاسین بخونن، مستحب او رو ببرن جایی که نماز میخونده تو خانه. توی مسجد سفارش شده انسان جاهای متعدد بخونه که اون مکانهای مسجد و مکان مقدس شهادت بدن که این زمین شهادت میده که این بنده بر من نماز خونده. اما تو خانه روایت داریم مستحب است گوشه اتاقی، جایی، عبادتگاه، مسجد برای خودتون به نیت محل عبادت، گوشه اتاق، سجاده، جایی محل عبادت باشه برای خودتون معین. کسی که در حال جان دادنه مستحبه ببرن اون رو اونجا بگذارن که راحت جان بده. آدم جنوب، زن حائض، اینا نیان نزدیکش. یک حالت معنوی رو سینه‌ش هم سبک باشه، راحت جان بده. در حالت خوابیده پا رو به قبله. سلیمان پیغمبر نماینده خداست، عزیز خداست، فرستاده خداست. به او فرشته مرگ اجازه نداد بنشینه، اجازه نداد بخوابه، دراز بکشه، اجازه نداد بره پایین با خانوادش، با بچه هاش، با دوستانش، با وصیش خداحافظی کنه. آقا ما هم داریم میریم، این وصیت های ما، این سفارش و مملکت به شما داریم میسپاریم. نه هیچ کدوم. نماینده خدا تکیه به عصا، آمده یه آب خنک بخوره، یه استراحتی بکنه بعد از این همه زحمات. فرشته مرگ عزرائیل ایستاده به حالت تکیه به عصا، قبض روحش کرد. تا چند روز چون عصا در کنارش بود همطور ایستاده، بدن خوش شده، چون نهی کرده بود کسی نیاد، جن و شیاطین و انس و افراد میترسیدن برن. جن و شیاطین تعجب میکردن، میگفتن این چه قدرتی داره، چند روز نه خوابیده نه استراحت کرده همطور ایستاده، نمیدونستن چه خبره. قرآن میگه ما موریانه رو بسیج کردیم، لشکر خداست. آمدن عصای سلیمان رو خوردن، عصا پکید افتاد، سلیمان پیغمبر نقش زمین شد. فهمیدم چند روز آقا به رحمت خدا رفت. فلما آیه قرآنه، فلما خره تبینت الجن، یعنی وقتی که افتاد سلیمان پیغمبر، تازه جن فهمید که بابا سلیمان پیغمبر چند وقت فوت کرده، ما دیگه از تسخیر سلیمان و سلطه سلیمان آزاد شد. دنیایی که به سلیمان پیغمبر وفا نکرده، اجازه نشستن و خوابیدن، دم مردن بهش نمیدن. یکی از آقایون میگفت یه کسی داشت تو خیابان پیاده رو راه میرفت، یهو دیدن محکم خورد زمین، اورژانس خبر کردن، اومد دکتر معاینه کرد، گفت اول این آقا مرده بعد افتاده زمین، ایست قلبی، در یک لحظه قلب، ریه، همه چی از کار افتاده، نه اینکه خورده زمین بعد مرده، نه، اول قبض رو شده بعد افتاده. یه نفس، همین نفس بنبیا تموم. حکما چه مثال خوبی زدن، اون شیر درنده پشت سر همه است، یه روزی ما رو در کام خودش فرو میبره. این آقا فرار کرده تو چاه رفته، نگاه کرد در قعر چاه یک اژدهای دهان باز کرده، اون اژدهای ته چاه چاله قبره، چه بسا قبر ما هم کنده شده باشه، آماده باشه، قبر آماده زیاد درست کرده، منتظرن. کجا هم دفن میشیم نمیدونیم، قسمت ما کجاست. افرادی میرن مدینه، مکه، کربلا، افرادی تو بیابان، گاهی مثلا هواپیمایی که قبل از ماه رمضان در اطراف قزوین سقوط کرد، جنازه ای نماند، استخوان و گوشتی نماند، حالا برای دلخوشی خانواده ها یه چیزی تو کیسه کردن دلشون خوش باشه، بگن یه قبری ده. تمام شد، آهن و فولاد تیکه تیکه شده، وقت گوشت و پوست میخوای باقی باشه؟ ما نمیدونیم اصلا قبرم به قبرم میرسیم یا نمیرسیم، نمیدونیم واقعا. اونایی که سوار این هواپیما شدن میدونستن که یه روب دیگه کار تمامه؟ نمیدونستن. اینم چاله قبر، این تنابی که به خودش بسته، این تناب عمره، این موش سیاه و سفید شب و روزه، داره هی عمر ما را قیچی میکنه. سال 86 گذشت، 87 گذشت، 88 هم وسطشه، این نخ یه روزی این تناب پاره میشه، تمام میشه. این شیره و عسلی هم کنار دیوار چاه و آلوده به میکروب، لذتهای زودگذر و کم ارزش و بی ارزش دنیاست. دلمونو خوش کردیم به یه خوردن و خوابیدن و تفریح و امثال اینا، که هر بارم دست دراز میکنه که از این عسل و شیره بخوره، زنبورها و حشرات بهش حمله میکنن. انسانی هم میخواد تو این دنیا خوش باشه، اینقدر حوادث و پیش آمده ها و حسادت ها و رقابت ها و اذیت و آزار و اینها، نمیذارن شما تو این دنیا خوش باشی، راحت باشی. یه روایت دیدم خدای متعال راحتی رو در آخرت در بهشت خلق کرده، اون خوشی مطلق، راحتی مطلق، آرامش کامل، که انسان دیگه نه مریضی، نه دردسر، نه ناراحتی، نه قصه، نه بدهکاری، نه دربدری، فشارهای روزگار، اینا فقط مال بهشت. دنیا از خوب و بد همه در فشاره، در گرفتاری، از اولیای خدا بگیر تا آدمای طاغوتی که ظاهر و باطنشون خراب، در فشارن. تعبیر زیبایی در نهج البلاغه است، دارون بالبلاء محفوفه. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه دنیا را تشبیه میکنن به خانه‌ای که در بلا پیچ خورده، یعنی تو در تو بلا، تو در تو بلا، بلا اندر بلا. یه روز بچه مریض میشه، یه روز خانوم حالش بده، یه روز پدر مادر میمیرن، یه روز همسایه مشکل برای آدم درست. ما حدیث داریم که مؤمنی نبوده و نخواهد بود و نه الان هست، ما یکون ولا یک، ما کان و ما یکون و ما هو کائنون الى یوم القیامه مؤمنون الا و لهو جارون یعزی. تو این دنیا میخوای راحت زندگی کنی؟ راحتی خبری نیست، بعد این قیدو بزنی. خوشی مطلق نیست. روایت داریم در گذشته مؤمنی نبوده، الانم نیست، در آینده هم نیست، مگر اینکه خدا یک همسایه تنگش میندازه، بغلش میندازه، او رو اذیت بکنه. اگر یک مؤمنی بگه آقا من میخوام از این خلق الله فرار کنم، میرم قله کوه تو بیابان صحرا تنها زندگی کنم، روایت میفرماد ولو ان مؤمنن فر الى قله جبل، فرار کنه یه قله کوی پناه ببره تنها زندگی کنه، لبعث الله شیطانا یوزی، خدا یه شیطانی رو میفرسته به او ور بره، تلنگر بهش بزنه. ببینه این آقا صبور، حلیم، بردبار، خوبه، بده. چون ما تنها زندگی کنیم ممکنه نمرمون بگیم 20، اما به ما تلنگر میزنن، بالا پایینمون میکنن، نمرمون چنده؟ راه فرار نیست. میگه قله کوهم بری، یه کسی رو میفرستیم بهش بر بره. پس باید بسازی، تحمل بکنی، صبرت، حلمت، بردباریت. روایتی از امام هفتم علیه السلام دیدم، فرمودن لیست حسن الجوار، خوب همسایه بودن فقط این نیست که آدم آزار به کسی نرسون، این البته یه مرحله مهمیه که انسان آزارش به کسی نرسه، مؤمن واقعی کسیه که آزارش به احدی نرسه، ولی فرمودن حسن الجوار، خوب همسایه بودن، اینه که اذیت و آزار همسایه رو هم تحمل بکنی. خلاصه این همسایه یه روزی کسی ازش میمیره، رفت و آمد داره، ترافیک درست میشه، بچه‌هاش ناله میزنن، گریه میکنن، بی وقت مصیبت دیدن، عروسی داره، امر خیر داره، رفت و آمد دارم، مهمان زیاد آخر شب میاد. نمیخوام بگم آزار و مزاحمت حرامه، ولی ممکنه پیش آمدایی بشه، ناچار بشه. میفرماد همسایه خوبونه که اذیت‌های همسایه رو هم تحمل بکنه، فوری نفرین نکنه، فوری ناله نزنه، تحمل بکنه، صبرمون، حلممون، بردباریمون بره بالا. فرمود حسن الجوار، همسایه خوب بودن، یک مرحلهش اینه که انسان آزارش به دیگران نرسه، مرحله دیگهش اینه که اذیت و آزار دیگران یا اونایی که با اونا زندگی میکنه، همسر، بچه است، آدم های نادان هستن، شما هم بهشون ورنری، اونا به شما ورنری، اونا به شما تلنگر میزنن، بچه شلوغ کاری میکنه، بچه که تکلیف نداره، سر و کول باباش بالا میره، داد میزنه، شلوغ میکنه، شما رو از خواب میندازه، تازه بعد از سحری و نماز صبح تازه خوابیدی بچه بلند میشه. حالا بیا درستش کن. میخوام عرض بکنم خدا این ابتلا رو به همه داده. روایت دیدم حضرت آدم علیه السلام، حضرت آدم پدر بزرگ همه ما، گفت کدوم خانم خوشبخترین خانوما بوده؟ گفت حضرت حوا. گفتن چرا؟ گفت چون شوهرش آدم بوده، بقیه شوهرها معلومه آدم حسابی باشه. لی حضرت آدم واقعا به همه معانی آدم بود. حضرت آدم بچه دار شد زیاد، بچه هاش هم باز بچه دار، نوه و نتیجه اینا بدن حضرت هم بزرگ بوده، نشسته بودن این بچه خردسالا کوچیکا سر و کول حضرت آدم بالا میرفتن، با پدر بزرگشون بازی میکردن، رو شانه ها سوار میشدن، میامدن موهای مثلا سرشون میکندن، بعضی موقع میزدن. حضرت آدم تکون نمیخورد، بد اخلاقی کنه، نهیب بزنه، داد بزنه، ساکت، برید دنبال کارتون. چند شب قبل یه جای مهمان بودیم، بچه ها شلوغ میکردن، صاحب خانه یک نعره ای زد که ما مهمان ها آدم 40-50 ساله از جا تکون خوردیم، ترسیدیم، گفتیم ما ترسیدیم به سر این بچه ها چی آمد. همچین داد زد که تمام صداهای خانه خوابید. حضرت آدم هرچی بچه ها بهش ور میرفتن شلوغ کاری میکردن دم نمیزد. یکی از پسرهای حضرت آدم بزرگتر بود، گفت بابا یک دادی، تشری، فریادی بزن، ساکت بشن، برن دنبال کارشون. فرمود من یک ترک اولا، یک خطای کوچولو کردم، گندمی که به من گفتن نخور خوردم، ما رو از اون بهش بیرون کردم، به این دنیای لامروت من انداختم. به قول من اگه من یک خطای دیگه بکنم من به کجا میندازن نمیدونم، من دیگه میترسم، من دیگه آدم شدم. به قول حواسمون جمع باشه. این داستانم برای رفقاشو از زیاد گفتن. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، فرمود تو خانه بچه‌ها زیاد بودن، بچه زیاد داشتشون، 14 تا بچه داشت. حالا دیگه میگم باید جلوگیری کنی اینها، البته خیلی به این حرفا گوش ندی، بچه شیعه هر چی زیاد بشه بهتره. عرضم به حضور شما، خب این بچه‌ها قد و نیم قد تو خونه بودن، خیلی شلوغ می‌کردن، خب هی شلوغ کردن، هی ما صبر کردیم، هی صبر کردیم، خورده خورده دیگه خانه رو سرشون گذاشتن، فریاد داد بد و بیرا. خب ما هم سابقه داشتیم، گاهی تند می‌شدیم، خورده خورده جوش آوردن، عصبانی شدم، مشتمو گره کردن چند تا به اینا بزنم سر جاشون بنشونم، بلند شدم رفتم مشتمو گره کنم بزنم، میگفت مکاشفه شد، دیدم مولا امیرالمومنین اومده بالا سر من، فرمود فلانی اگه بزنی بهت میزنن، جرأت داری بزن، بچه‌ها صاحب دارن، بزنی بهت میزنن. دنیا آقا جان باید تحمل کرد، همسایه رو تحمل کرد، بچه‌ها رو تحمل کرد، خانوما شوهرها رو تحمل کنن، آقایون خانوما رو تحمل کنن، همش همینطوره. گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن. شام وفات جانگداز مادرمون و مادر همه مؤمنین عالم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. ببینید حضرت خدیجه چقدر تحمل کرد، اینقدر سرزنش، سرکوب، ملامت، حرفای زشت، تهمتهای ناروا به خودش، به شوهرش، به دامادش، واقعا چه تحملی داشت حضرت خدیجه. کسی که در بهترین امکانات دنیا زندگی میکرد، اول ثروتمند حجاز بود، بعد از بعثت پیغمبر تحریم اقتصادی کردن، پیغمبر و همسر و عزیزانش رو تو شعب و دره ابو طالب اینا رو محاصره کردن، معامله ممنوع، تحریم، اینا با کمترین غذا به اندازه که زنده بمانن زندگی میکردن. دامادی داشت حضرت خدیجه، ابوالعاص بن وائل، کافر بود، مشرک بود، ولی رو عرق این که مادر زنش، پدر زنش اینجا هستن، شبا تو تاریکی شطوری با آذوقه بار میکرد، تو تاریکی رها میکرد به طرف این شبه، که این فامیلاش از گرسنگی نمیرن، ناله بچه ها از ضعف و گرسنگی بیداد میکرد، که دیگه خود مشرکین و کفار گفتن که دیگه این تحریم رو بشکنیم، ما طاقت ناله بچه های اینا رو نداریم. ببینید حضرت خدیجه چقدر تحمل کرد، چقدر تحمل، بی خود نبوده پیغمبر بارها میشسته برای این بانوی باوفا عشق میریخته گریه میکرد. یک فرزند و یک یادگار از خودش گذاشت حضرت خدیجه سلام الله علیها، اونم فاطمه 5 ساله بوده. نوشتن بعد از وفات و دفن حضرت خدیجه علیها السلام، پیغمبر آمدن خانه، خانه‌ای که درش خدیجه بوده، مادر مهربان بوده، همسر مهربان، حالا فاطمه زهرا بی مادر شد، دور پدر میچرخه، مادرم کجاست؟ من از شما مادرم رو میخوام. پیغمبر خدا متأثر شدن، جواب فاطمه رو چی بدن؟ جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله، خدای متعال میفرماید جای مادرش خدیجه در بهشت برین کنار حضرت مریم و حضرت آسیه به فاطمه نشون بده، جای مادرش رو در بهشت ببینه، قلبش تسکین پیدا کنه، آرام بشه. حضرت زهرا جای مادرش رو دید، قلبش آرام گرفت. عرض کنیم یا رسول الله، اگر فاطمه شما مادر رو از دست داد، شما در کنارش بودید، تسلیت میدادید، جبرئیل آمد از طرف خدا تسلیت داد. اما یه روزی هم بی بی زهرا پدری مثل شما را از دست داد، چه کردن با یادگار و پاره تن شما؟ فاطمه جان چه نیکو با تو همدردی نمودند، که با آتش در بیتت گشودند. سرایت جنت ای خاکم بدیده، بهشت و شعله آتش که دیده؟ که دیده حور در آتش بسوزد؟ که دیده باغ جنت برفروزد؟ خانه ای که جبرئیل بدون اجازه وارد نمی شد، بعد از پیغمبر خانه علی و زهرا را آتش زدن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا تو را قسم میدیم به حق صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام، دردهای ما دوا بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما در پناهت حفظ فرما، مرزای اسلام مخصوصا مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان، تا انشالله استفاده میکنیم از دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده، هدیه به روح حضرت معصومه علیها السلام صلوات خواهیم.